بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرحانه 6/11/92.
به مسئله استصحاب، استصحاب که چجور باشه؟ ما حکم اول را استصحاب کنیم، درست شد؟ حکم اول را استصحاب کنیم. ولی گفت اگه گفت اکرم الفقها ها بعدن ما رسیدیم به لا یجب اکرام العلماء، ما علما ره غیر فقیهشه اکرام نمی کنیم، اما وقتی به فقیه رسیدیم شککنا، حالت سابقه داره استصحاب بقاء وجوب می کنیم. نتیجه استصحاب بقاء وجوب چی میشه؟ تخصیص لایج اکرام العلماء. نتیجه دار عدم نسخ. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه، گفتن آقا این استدلال، اولا جواب اول این که اصلا ربطی نداره به بحث. چرا ربطی نداره؟ چون مقام ما ترجیح قوت دلالت بوده. تو مقام ترجیح قوت دلالت که ما دنبال اصل عملی نیستیم. یه نکته. بعد نکته دوم، گفتن بابا اصلا این استدلال جامعیت نداره، همه موارد بحث رو شامل نمیشه. آقا فرض کن دلیل اول ما، الان دلیل اول یک و دو دادیم دیگه، حالا فرض کن دلیل اول ما اکرم العلماء بود، بعد دلیل دوم ما لا تکرم النحات بود مثلا، یه دسته ای از علما، درست شد؟ حالا این تصویرش کنیم اکرم العلماء هست تا دلیل دوم بیاد. وقتی دلیل دوم میاد، این دلیل دوم یا مخصصه یا ناسخه. فرضم اینه که به دلیل اول عمل شده، که اشکال جدی باشه، فرض به دلیل اول عمل شده. حالا وقتی میخواییم بیاییم سراغ لا تکرم النحات، اینجا برای کی میخواییم حالت سابقه فرض کنیم؟ برای نحات حالت سابقه فرض کنیم؟ خب حالت سابقه که نداره، یقین داریم عوض شده. برای کی میخواییم حالت سابقه رو فرض کنیم؟ بالاخره شما علمات یا نحاتن یا غیر نحاتن، برای کی میخواییم حالت سابقه فرض کنیم؟ برای نحات. نحات که امغز و به یقین آخر، الان لا تکرم نحات اومده دارم بهش عمل میکنه. شیخ میگه موقعی که دلیل اولت خاص باشه بعد دلیلت عام باشه، برای اون دائره کوچک که خاصه میتونیم حالت سابقه داشته باشیم به خاطر دلیل اول، و چون دلیل اول همه دلیل دوم پوشش نمیده، میتونه با استصحاب حکمش زنده بمونه و مضر به دلیل دوم هم نمیشه. اما وقتی که دلیل دومت عامه، دلیل اولت عامه، دلیل دومت خاصه، دیگه اینجا اصلا معنا نداره حالت سابقه و این تصویر. لذا کلام شما تو استصحاب علا فرض تسلیمم جامعیت نداره. اینطور نیست که استصحاب تو همه موارد میاد و کمک به عدم نسخ میکنه، یعنی نتیجه استصحاب میشود عدم نسخ. معنا نداره. بخونیم عبارت را آقا.
یعنی لاحق چی میشه اینجا؟
جانه؟ لا تکرم النحات.
نه
خب ما قطعا دلیل دوم داریم. ما میخواییم ببینیم دلیل دوم رو مخصص قرار بدیم یا ناسخ. ما قطعا دلیل دوم داریم دیگه. لذا لا تکرم شده حکمش. ببین عبارت رو، مع انا، اینو اولیشی که خوندم درسته؟ و از اضعف من ذلک، اون اصل لفظی، اضعف از اصل لفظی، از تمسک به استصحاب. استصحاب چی؟ استصحاب عدم نسخ بالمقام. آقا این عبارت تسامح داره، گفتم دیروزه نباید بگه استصحاب عدم نسخ، باید بگه استصحاب حکمی که نتیجه میدهد عدم. اینو مهمه، اگر دوستان پارسال بی بودن بام یا یادشون هست، یادتون میگفتیم استصحاب یه بار استصحاب لزومه، یه بار استصحاب بقاء اثر نتیجهش میشه لزوم. اونجا یادتون چه ثمره ای برش بار میشد؟ ببینید تو مستصحب خیلی مهمه که ما مستصحب رو معلوم کنیم. ما داریم مستصحبی را استصحاب میکنیم نتیجهش موافقه با عدم نسخه، یا داریم مستصحبی را که اسمش عدم نسخه خودشو داریم استصحاب میکنیم؟ نه نه، ما داریم حکم فقهیه را استصحاب میکنیم، این موافقه با عدم نسخه. لازمه. بخواه بگیم مثبته؟ نه، همونطور که تو بی گفتیم نیست، اینجا هم میگیم نیست. بل امرو مکولان الال استصحاب، استصحاب عدم نسخ، خود موضوع عدم نسخ یا موضوع اصولیه، بعد استصحاب اصولیه، اما استصحاب حکم استصحاب فقهیه، داره مسئله شرعی استصحاب میکنه. معلوم نیست استصحاب بتونه تو احکام اصولی جاری بشه. موضوع استصحاب، ما داریم حکم فقهی استصحاب میکنیم نتیجه میگیریم. بابا مقرر بنده خدا هم اونم اینه داره میگه، نمیگه استصحاب خود استصحاب عدم نست. من اینو توضیح دادم، توضیح کردم، گفتم منظور استصحاب عدم نست به حمل شایعه، نه به حمل اول، نه خودشو دارم استصحاب میکنم، دارم مصداق عبدالوضع اون شایعه، مصداقشو دارم استصحاب میکنم.
عدم تخصیص هم میشه
جانم،
هم عدم نسخ میشه هم عدم تخصیص.
اون مسئله بعدی مونه. بله اونم هست.
بعد نه اینجوری میخواد استصحاب بکنه وقتی اینجوریه.
نمیدونم. حالا فعلا خودشو تغییر کنیم. اوش اشکال بعدی، لأن الکلام، شیخ رو وسط بود که دیگه از عفه، چرا؟ لأن الکلام فی قوت احد الظاهرین و ضعف الاخر فلا وجه لملاحظه الاصول العملیت فی هذا المقام. ما حالا اینجا بخواییم به حرف جدید رو بزنیم، انا اذا فرضنا، ببین شما تو مثالی که عدم نسخ داشتی، اول خاص رو داشتی، بعدش عام میمد، اکرم الفقها داشتی، بعد میشد لایجب اکرام العلماء. تو این مثال استصحاب من برات توضیح دادم، حالت سابقه داشت یه حکمت، افراد فقها حالت سابقه داشتن بالخصوص چون دلیل خاصش اومده بود، بعد بالعمومه که میخواست زنده بشه استصحابه میاد وجوب اکرام رو زنده نگه میداره، نتیجهش میشه تخصیص. مع انا اضافر از نعامن متقدما، اگه یه عام دلیل اولمون خواسته بود، دلیل اولمون عام بود، و خاصن متأخرا، اینجا چی میشه؟ فشک فی تکلیف المتقدمین بالعام و عدم تکلیف المتقدمین بالعام است. اینجا استصحاب الحکم السابق لا معنا له، چون قطعا یه دلیل دومی اومده و لا تکرم النحات داره حکم اثبات میکنه. فیبقا اینجا، بله همون دعوای خودمون رو داریم، آقا لا تکرم النحات چون بعد العمل آمده است ناسخ است، یا چون رابطش با دلیل بالا عام خاصه مطلق است، عام خاصه بابا عام تخصیصه. اگر ما دوران ایجاد میشه بین نسخ و تخصیص، یبقى ظهور الکلام فی عدم نسخ معارضا به ظهور الکلام فعل عموم. اکرم العلماء رو نگه داریم لا تکم النحات مخصصشه، نگه نداریم استمرارش به هم بزنیم ناسخشه، میشه همون دعوای خودمون. تمام شد. نه این نعم همون مثال اولی که من براتون دیروز زدم که استصحاب توش پیاده شد، میگه نه لا یجری این اشکال لا یجری این اشکال من فی مثل العام المتأخر عن الخاص. اگه مثالت اکرم الفقها لا یجب اکرام العلماء باشه که من اول مثال زدم، استصحاب تصویر میشه توش. اما اگر مثالت اول عام باشه بعد خاص، دیگه استصحاب قابل تصویر نیست. تمام شد. آقا این مطلب هزار تا اشکال دیگه هم داره. شیخ یه اشکال اصلی گرفت که اصلا اینجا مقام جریان اصل عملی نیست، یه اشکال دوم هم گرفت که جامعیت نداره، یه جاهای ارکان استصحاب درست نمیشه. اما حالا اشکالات دیگه ای تو همون جایی هم که ارکان درست میشه باز وجود داره. شیخ نخواسته متعرض بقیه اشکالات بشه.
اون اشکال تو
گفتین
وارد بشه،
دیروز
آخر کلاس
همین نمونه، اونو سر جا خودش داریم.
اصل عملی رو که شما میگید تو آخر کار میگید، قبل از بحث استقرار تعارض میگه و بعد از
فهمیدم چی میگید. شما دارید میگید اصل عملی رو در تعارض مستقر میگه، الان ما تو تعارض غیر مستقری، لذا حرف شیخ تو تعارض غیر مستقر وارده. جواب شیخ با این معه داره سلمنای استصحاب تصویر میکنه دیگه، درسته؟
خب سلمنای نه تو قسم اول که ما اشکال کردیم ظاهرا با این، یعنی اگه بخوایم اینطوری تفکیک کنیم میشه از شیخ دفاع کرد با این تفکیک؟
یعنی بگیم یه لمی داریم یه انی، یه مبنایی داریم یه بنایی، اینطوری بگیم اینطوری بگیم. اگر آخرش برسیم شیخ اینجا تعارض رو غیر مستقر بدونه، جواب نافذه. جانم اگر تفکیک ولش کنید بابا، ولش کنید، امروز وقت نداریم، میخوام تمامش کنم. بذار آقا ولش کن، ولش کن، نیت کردن دیگه واردی، چون بحث نسخ و تفسیر قبلا بحث کرده بودیم، ولش کن. آقا شیخ میگه حالا تمام این حرفایی که زدیم یادتونه تو نسخ و تفسیر که داشتیم وارد میشدیم یه جمله ای هم ما بهتون گفتیم، گفتیم همیشه دلیل ظهور داره که در اول هست در آخر هم هست، درست شد؟ الان اگر دلیل تو همین مثال لا تکرم النحات، لا تکرم النحات ظهور داشته باشه که از اول بوده است، یه اثر پیدا میشه تو بحث. اگر دلیل ظهور نداشته باشه نسبت به اول، یه اثر دیگه ای پیدا میشه. میگه ثم ان هذا التعارض احتمال نسخ و تخصیص انما هو معدم ظهور الخاص بی ثبوت حکمی فی شریعت ابتداءا، این به شرط اینه که این لا تکرم النحات نگه من از اول هستم، و الا اگه بگه من از اول و الا تعین التخصیص، خودی که تخصیصه دیگه، از اول با اکرم العلماء بوده، اصلا با اکرم العلماء عمل مستقل نشده، حالا اگرم عمل شده به خاطر مصلحت و تدریج و تحصیل باید توجیهش کنیم، اما این از اول بوده است، خودی که اصلا تعین التخصیص. یعنی چی تعین التخصیص؟ آیا ابراهیم چرا با این تمامش کرد؟ میخواد بگه بالاخره اینجا تعارض غیر مستقره، دوران بین النسخ و التخصیص تعارضش غیر مستقره، ما بنامونو میذاریم رو تخصیص، هر جا دوران بین نسخ با تخصیص میشه دوران بنامون رو تخصیصه. حالا نکتتون هامه انتهای کار، آقا قرار بود ما تعارض نسخ با سایر ظهورات بررسی کنیم، خود باره رفتیم تو تعارض نسخ و تخصیص. دیروز درسی فکر کنم همین نکته رو توضیح دادم، هازا تمام الکلام و نسخ و تخصیص. بگو آقای انتظار
ولش کن
اصلا نرو توش دیگه، ولش کن بابا، این تیکر اضافه بود حذفش کنیم، همون نسخ و تخصیص، همون روزه های مفصلی که قبلا خوندیم کافیه، ولش کن بریم آقا بحث بعدی، بحث بعدی حرف داره، ذهنها خالی آقا، مطلب جدید. بسم الله الرحمن الرحیم چی آقا؟ یه لفظی تو جمله اومد، یه مایصلح للقرینیه یه هم اومد، الان نمیدونیم لفظه رو با قرینه ببریم تو مجاز یا لفظه رو برگردونیم بیاریم توی معنای حقیقی قرار بدید، نمیدونیم چه کار کنیم. اینجا تعارض مستقر میشه و خطاب مجمل میشه، یا هنوز از اساط الحقیقه استفاده میکنید و حمله بر معنای حقیقی میکنید؟ عنایت بکنید به من آقا، اینجا چند تا مسئله وجود داره خیلی پرثمره. این بحث آبستن بحث اصالت و ظهوره، یعنی اگر کسی اصالت و ظهور یه ذره پاش بلغزه اینجا باید گیر کنه نتونه جواب بده، و اگر کسی اصالت و ظهور خوب یاد گرفته باشه اینجا باید جمع کنه قضیه. خب دارم مطلب جدید میگم، مطلب واقعا مهمه. این عبارتی که الان ما از شیخ تو این یه پاراگراف داریم نشون میده که اصالت و ظهور رو بهتر از خود ما اصول فقه بعد آخوندیا فهمیده، تازه سعی کرده حرف خودشو و بر جمیع مبانی قدما حاکم کنه، یعنی اصالت و ظهور رو نه با نفی مبنای قدما بلکه با حفظ مبنای قدما هم به کرسی بنشونه. لذا عبارت عبارت خیلی فاخری. برای اینکه این مطلب من توضیح بدم یه مقدمه ای رو یادآوری میکنم، اگر بلدید که بلدید، اگرم بلد نیستید الان یادت بگیرید که ما ازش استفاده کنیم. یه تیکش قطعا نمیگم قطعا اما غالبا گفته نمیشه از کتابای دیگه، الان بگم هم ممکنه تصدیق کنید. حواستون باشه به اینها. قدما یعنی تا قبل از دوره آخوند بگید فعلا، تا حالا شیخ رو معلوم کنیم این دوره واسطه چیکارنی بسن. قبل از آخوند در مقام استظهار و در مقام حجج لفظی فقهای تعبد وافر و ویژه‌ای به واضع داشتن. لذا وقتی شما می‌خواستی آیه رو معنا کنی راحت می‌گفتن خب موضوع اللهش رو بفهمیم چیه، اینم موضوع اللهش بفهم. روشی بود ما کتاب زبان معنا می‌خواستیم یه متن یه دیالوگی مثلا توی کتاب زبانمون بود می‌خواستیم ترجمهش کنیم، می‌رفتیم یه دیکشنری می‌آوردیم یا مثلا آره بعد می‌آوردیم و لغت‌ها رو معناها رو زیرش می‌نوشیم بس هم که معنا کنیم. یه سبک اینچنینی حاکم بود غالبا. بعد بعضی ها تو همین حد می ایستادن، بعضی ها بعد می رفتن قرائن رو می آوردن، سایر روایات مرتبطه رو می آوردن می ریختنشون رو هم، اما مجموع اونا ممکن بود یه جاهایی یه مقدارکی از اون معانی لغویه تخطی کنن دویشتن، اما بالاخره پایه اصلی و پایبست اصلی حرکت بر مدار معاجم لغوی و اینها بود. این یعنی رکن باب الفاظ رو روی وضع قرار دادن. یعنی ما همیشه کاشف اصلیمون اوضاعه، با اوضاع کار میکنیم. این نگاه یه فرق ویژه‌ای داره با نگاهی که ما بعد از آخوند یاد گرفتیم، که حالا دیگران تو شکل‌گیری این نگاه خیلی مؤثر بودنه، اما نگاه از آخوند به بعد انقدر پررنگه. فعلا دنبال ریشه یابیش نیستیم که کی چقدر سهم داشت تو شکل‌گیری این نگاه، اما نگاه دوم میگه نه آقا شما تو مواجهه اول با این خطاب مگه نه فقیهی؟ مگه نه فقه رو میشناسی؟ مگه نه زبان شارع و بلدی؟ مراجعه کن اگه دیدی بلدی فهمیدیش برو کارت زندگی تو را بنداز. چیکار موضوع اون نداره؟ حالا موضوعش چی بود؟ بود یا نبود؟ گزینه علت نداره چی کن؟ حالا معلوم فقیهی گفتن تو اصول اصلا اینو پررنگ کردن، گفتن آقا مگه ما همین الان که تو ایران زندگی میکنیم برای مکالماتمون اول نگاه میکنیم موضوع له چه لغاتی که مواجه میشیم باشون موضوع لهشون چیه؟ نه الا ماشاء الله از لغاتی که ما معانی موضوع لهشون رو بلد نیستیم، اما ولا نشک ولن نشک ابدا که متکلم چی میخواست بگه. به زندگی هم داریم میکنیم، من الان روزنامه میخونم کتاب میخونم، واقعا چند درصد لغات الزاماً معانی موضوع لهشون رو به اون شکل دارن؟ اما زندگیم داره راه میفته، اصلا شکی هم ندارم ابهامی هم ندارم. این یعنی چی؟ یعنی نقش باب وضع در تفاهمات بشری تو باب الفاظ نقش کمرنگیه. حالا چقدر کمرنگه؟ از جهت عملیاتی گفتیم نقش زیربنایی علمی داره ها. ببینید ساختمان باب الفاظ با وضع درست بشه یه مسئله است، این که در تفاهمات عملیاتی کارگاهی میدان عمل و قواعد اجرایی عالی که میخواید ازشون استفاده کنید تو مقام مفاهمات پراگماتیستی نگاه کنید، ثمره ای که از باب الفاظ قرار ثمر حاصل بشه تو عمل تو تفاهمات چقدره؟ نقش وضع تو این تفاهمات خیلی کم. خب این نگاه وقتی تحقیق میشه میرسیم به این که آقا ما میدونید چرا نقش وضع برامون کمه؟ چرا؟ چون تعداد دوالی که مراد جدیه به ما بفهمونن بالا. ما اگر دالمون یک کلمه باشه یعنی ما از درون یک کلمه باید کل افق ذهن متکلم رو بفهمیم. هر چه فریاد داریم سر یک کلمه میریزیم. پس طبعا با بریم خود شد وارد باکس تخصصی خود کلمه بشیم، میریم تو لغت، میریم کجا، میریم کجا، میریم کجا. اما وقتی ما یک کلمه نیست، اینم هست، اینم هست، اینم هست، اینم هست، کلمات دیگه داره، توی جمله اومده، مقامش هست، لحنش هست، حرکات بادی لنگویج هست، حرکات زبان بدنش هست، چهرش هست، خندش هست، گریهش هست، اخمش هست، حرکات دستش هست، دیگرانی که دارن میفهمن، طرف مقابلی که پاسخ داره بیده، مجموعه اینا رو من دارم میذارم کنارم، یه صفحه است دیگه. اینجا یه دال، یه کلمه نیست که من بخوام از این چشممو بدوزم به متکلم. اوی همه دوال. یعنی چی؟ یعنی ما با قرینه داریم کار میکنیم. اینقدر قرینه وجود داره، یعنی این قبوله که این کلمه اصله، چون شما این کلمه را اصل میبینی، قرائن و دورش میبینی، مفهومه برشی؟ بعد تازه خود این نگاه، هنوز بعدیا گفتن، گفتن خود این نگاه که اینو میذاری از بقیه رو، اسم بقیه رو چی میذاری؟ آیه شد قرینه. این خودش باز یه نظام بطلمیوسیه. کلمه رو محور کردی، همه رو میخوای بچینی دورش. کی گفته این کلمه محوره؟ اصلا خودش مثل بقیه قرینه است، رتبه است مثل بقیه است. مفهومه دارم چی میگم؟ تو کلمه قرینه رو چه داری؟ چرا کلمه قرینه درست میشه؟ یه عمودی میذاری بعد هرچی میریزی دورش میشه قرینه ای. کی گفته این محوره؟ نه، همین الانی که تو کار داری این محور نیست، اصلا عمود نداره. اینجا همه قرینه رو زمین ریختن شد، اصلا عمود نداره. میدونی عمودش کیه؟ یه انگشتر است، متکلم، مراد جدی متکلم، این محوره. بعد همه یه ارزش دارم. مگه من میخواستم زبان شناسی کنم که محورم کلمه باشه، بگم از این کلمه چه بارهای معنایی میشه به دست بیاد، بعد اون موقع عمودم کیه؟ کلمه. بقیه میشن قرینه تفسیر کلمه. بعد میگم این کلمه در اینجا با این قرائن، این کلمه در اینجا با این قرائن، این کلمه در اینجا با این قرائن. این کار کاره یه ادیبه. من ادیب نیستم، من عرفم، من میخوام استفاده ببرم. اصلا کاری به الفاظ؟ ادیب از همه، از به همه چیز از نقطه لفظ نگاه میکنه. من به همه چیز از نقطه معنا نگاه میکنم، نه از نقطه لفظ. درسته؟ پس اینجا محور ندارم، محورم خود متکلمه. میخوام بفهم متکلم چی گفت. یه مرشد با فرخون اومد دال و مدلول ریخ رو دستم و رفت. منم که با همه اینا رو بفهمم، تا اینو بفهمم. اینجا دیگه کلمه قرینه حذف شد، اسمش رو چی؟ تعدد دال و مدلول. همه دال نه، هیچ حساسیتی نسبت به یکی از دیگری وجود نداره. رفقا این فرمت فکری که دارم براتون درست میکنم و تو کتاب ها اینطور نمی نویسن، اما اینطور نگاه میکنن. این فودکوزگری هست، قرار اسرارمون رو به همه لو ندیم، همه مشتهد نشن، حواستون رو بدید بهش. بعد این فقط موقعی به درد میخوره که کسی با الفاظ اضافی ندونه توست. بلای اضافی دونست یه چیه اینا گیرش نمیاد. الان وقتی این طور شد تو این نگاه، ما اسم اینو میذاریم، اسم این مدل، این اتمسفری که ما داریم توش تنفس میکنیم به این شکل جدید، اسم اینو میذارن اصالت و ظهور. مادر اصول لفظیه اصالت و ظهوره. دست شما درد ببخشید. بله، اسم این میشه اصالت و ظهور. اونی که میگه که من میگم رجوع مرجع همه اصول لفظی اصالت و ظهوره، بعدش هم چی میگه آقا؟ جمله بگو. نه اینکه من میگم مرجع اصول لفظی اصالت و ظهور اینه، الهاز تحلیلی اصول و اصالت و ظهور برمیگره، نه، این از جهت عملیاتی اصالت العموم. وقتی اصالت العمومه که خبرش تو بگو ظهور بدهد در عموم، ظهور باید بده، اینطور نیست، شوخی نیست. حالا تو
موقع اطلاع
اصالت الحقیقه نمیشه. حالا میخوام به اصالت الحقیقه برسیم. گفتم سخت ترین اصل اینجا کی میشه اون موقع؟ اصالت الحقیقه. اگر کسی اثر اصالت و ظهور و به این غلظت رو اصالت الحقیقه تونست بگه، فردا دیگه صادقی بهش نگو تو اصالت و ظهور متوجه نشدی. فهمیدی چی شد؟ خب حالا تو این ادبیات که اصالت و ظهور دیگه به این شکل فاخر قشنگش که یه رنسانس برای باب الفاظ درست کرد. حالا توضیح میدم، حالا پیادش میکنم. اول گفتم، بذار دوباره بگم. اصالت الحقیقه نمیخواد کارو با... ببینید ما سایر اصول کاری به موضوع الله نداره. دوالیه میخوام مراد جدی بفهمید. میشه اصالت و ظهور. اما جایی که یکی از دوالمون خودش میشه موضوع اللهمون. الهنا انتهت الاجال. چرا؟ که او دعوا قبلیه سرطان بدخیمه دوباره داره عود میکنه، داره اسم وزن میاد. اینجاست که قاطی پاتی ممکنه بشه قضیه. کسی باید خیلی اصالت و ظهورش قوی باشه تا بتونه اینجا تو دام وضع نیفته، اما بتونه ازش استفاده ببره. باید مشخص کنیم یا بگیم چگونگی شمول اصالت و ظهور نسبت به اصالت الحقیقه رو متوجه بشی. درست آقا؟ این تایجا معلومه اینایی که گفتن؟ اونایی که از دیدگاه کلمه نگاه میکنن این که وضعیان، یعنی مثل قدما، یا اینایی که تو فضا اثار تو زورم و محور کلمه قرار میدادن. ها قدما. خب الان میگم، الان ثمرهشو پیاده میکنم، الان تطبیق که بدم معلوم میشه. رو مثال من رو تطبیقش میدم. یه یعنی عنایتی کنید رفقا، یه گام بعد برم جلوتر همینجا. کسایی که اصالت و ظهور رو خوب لمس نمی کردن، یعنی اونایی که می اومدن شابیت و کلمه قرار می دادن و قرائن و دور کلمه، اصالت و ظهوری بودن ها، اما ورژنش با این بود، عیارش با این بود. اینا وقتی به اصالت العموم می رسیدن می گفت آقا اصالت العموم دیگه اصالت و ظهور در عموم داره. انقدر جلو گشاد با اصالت العموم کار می کردن که اصالت العموم می شد اصل تعبدیگاهی. یعنی خودش هم استظهار عموم نداره، اما میگه خاص مخصص مجمل اساطیر العموم جاری کن. یعنی واقعا استظهرت العموم املا؟ میگه آ بابا دیگه اساطیر العمومه. چرا؟ نه نه، باید به استظهار برسه. نه باید داشته باشه، باید شکش از بین بره. اگه نره که عموم نیست، میشه همیشه استصحاب عموم. مفهوم سیه؟ ایه دستشون. ببین چه خطاهایی به اصالت و ظهوری به حمل اولی، اما به حمل شایع داره اصل تعبدی جاری میکنه. خب یه دسته دیگه که اینجا باز نه اینطوری نیستن، واقعا سعی میکنن تو عموم ظهور را بفهمن. دسته دوم یه پله بالاتر، واقعا تو عموم دنبال ظهور میگردن، اما اصالت العموم براشون اصالت العمومه. یه پله بالاتر شیخ گفت بابا خود اصالت العموم مگه نه عام وضع بالوضع دلالت بر عموم داره؟ پس ظهورت مستند به وضع، پس این اصالت الحقیقه است. شما تو آینه وضع باید ظهور ببینی. الان این اوج کاره، همه کس تا این تحلیل نمیاد بالا. اینجاست که آیشو شای باید برگردیم دوباره سراغ او. اگر یک کسی وضعو ببینه قرائن چه کار میکنه باش؟ اگر قرائن تونستن ظهور تونستن لفظو از معنای حقیقیش منصرف بکنن و معین کنن معنایی رو، نونشه بخور. اما اگر یه اپسیلون یه میکرون درجه کم شد و قرینه نتونست این کارو بکنه، میزنه تو گوش خطاب، خطاب از کار میندازه. حالا اصالت و ظهوری میگه خطاب کار میفته، اصالت الحقیقی میگه قرینه که بره موضوع اون لحنو سر و مرگنده استاده، برو با معنای حقیقیش کار کن. لذا اصالت الحقیقی موضوع لهی کلام مجمل نمی کنه معمولا، معمولا با موضوع لهی میره زندگیشو را میندازه. اما اصالت ظهوری عمیق میگه خطاب مجمل داره میشه، وقتی مجمل شد من نمیتونم کار کنم. این میشه فرق این دوتا. حالا این اصالت و ظهور به این شکلی که براتون گفتم و جناب شیخ میخواد با مدل وضعیات جمع کنه، بگه حتی با سیستم خودتون باید به من برسید. الله اکبر، این دیگه یک سوره شمس یه نفس خوندنه که یک کسی بگه حتی با مبنا خودت تو وضع باید به نتیجه من برسید تو اصالت و ظهور به این پرو پیمونی.
در
اساس الحقیقه بود قبلا خوندیم، من جدید نگفتم، تکرار مطلب قبلی بود. حالا شیخ همه رو میخواد یه پارچه جمع کنه، میخوام بگم لذا الانی که ما داریم بحث از اساس الحقیقه میکنیم، بحث اون به یه معنی اساس العمومه هم میگیره با خیلی آره میگیره، هر چیزی که پاش تو بحث گیر باشه رو این بحث میگیره. حالا دوباره بحث تقریر کن، بحث تقریر کن. تو میگی آقا من یه لفظی دارم به علاوه یه چیزی که حالا این لفظه ظهور تصوری داره در معنای موضوع لهش، قرینه هم میخواد ببرتش به سمت معنای جدید. این واقعا احساس میکنم متکلم داره معنا حقیقیشه میگه. سلام مزفر بود دیگه، اهم اضافهش کردم شما یکم ذهنتون سیخ بخوره. معنا موضوع لهشو داره میگه، قرینه هم اومده. شیخ میگه آقا گاهی اوقات کار این قرینه چیه؟ کار این قرینه چیه؟ صرف قطعی درست میکنه، یعنی واقعا میبردش به طوری که اصلا این ظهور تصوری وجود نداره. خب برو فتوا بش بده، دعوا نداریم دیگه، ظهور تابع قرینه است. گاهی اوقات صرف قطعی نمیکنه، اما نحوه اثر داره. نحوه اثر شده که من الان متحیر شدم. الان برای تحیرم راه حل دارید یا بگیم تعارض مستقره؟ خطاب مجمله. راه حلی دارید برامون اینجا مشکل حل کنید برامون یا نه؟ خب شیخ میگه آقا ببینید، اولا اینجا وقتی تو میگی من قرینه دارم، وقتی تو میگی من قرینه دارم یعنی من یه خطاب دارم و یک قرینه، لذا وارد باب تعادل تراجی میشه، میشه دو تا دلیل. درسته؟ میشه دو تا دلیل، دو تا حجت. درسته؟ پس اول بفهمیم چرا ما تعادل تراجی به خاطر دو تا دلیل. حالا که به خاطر دو تا دلیل وارد تعادل تراجی شدیم، حالا شما بگو این قرینت لا حجت یا حجت؟ اینجا اون اصطلاحی که تو اصول فقه خوندی زنده میشه، ما یصلح للقرینیه. واقعا صلاحیت و عقلایی برای قرینیه است داره، یعنی حجیتشو داره، چیز مجمل و پرتی نیست. اما لا یحرز که واقعا الان صرف نهایی رو انجام داد یا انجام نداد. شمایی که وضعی زندگی کردیده میگید همین که قرینه نمیتونه کار خودش انجام بده، حقو بده به معنای موضوع له. اسمش هم میذارن چی؟ اصالت الحقیقه. اسم همینم میگن اینم مندرج تحت اصالت الحقیقه است. میگن اصالت الحقیقه، میگن همون بگو موضوع له. شیخ میگه این مصداق من برای اصالت الحقیقه نمیفهمم. چرا؟ چون وقتی ما یصلح للقرینیه سر و کلش پیدا شد، میاد نقش تو ظهور ایفا میکنه. اصالت الحقیقه هم قرار بوده وقتی به عرصه بیاد که ظهور ساز بشه. الان اصالت الحقیقه شما ظهور ساز نیست،
چون نمیتونه قرینه رو بکشه. اگه کشتش ظهور تو همون تصوری است، همون موضوع اون لحظه. اما وقتی خودت داری اعتراف میکنی قرینه از پادر نمیاد، پس نقشه در ظهور داره، پس اثارات الحقیقت یعنی موضوع اون لحظه ظهور ساز نیست. پس با این توضیح من گام اول، گام یک بگیم خطاب چیه؟ خطاب چیه؟
مجمل.
چون نمیتونیم دیگه، یعنی نقش. حالا شیخ میگه نه اصلا بذاریم گام دو بریم جلو. گام دو بریم جلو، قرینه تو یعنی اون دلیل دوم تو، مالی تو باب تعادل تراجی، دلیل دوم تو، قرینه تو یا متصل یا منفصل، با تقسیم دیگه یا قطعیه یا ظنیه، اما ظن معتبره، حجت و خبر واحدیه که این خبر واحد سندن خبر واحد ظن معتبره، دلالتن هم ظهور داره تو قرینیت. نه اصلا خبر متواتره و نص در قرینیته، نه اصلا حکم عقله، اجماعه، اجماع قطعیه، نه شهرته، ظنیه. شیخ میگه پس شما اون دلیل دومت اول معلوم کن چیه، اول این معلوم بشه قرینه است. خب اگر قرینه شما لفظی شد، این مطلبی گفتم معمولا کم میخوننش، اگر قرینه، خب حالا دو تا سیستم به هم نزدیک کنیم، اگر قرینه شما لفظی شد، قرینه شما لفظی شد، قرینه وضع نوعی داره. چی گفتم؟ قرینه وضع نوعی داره. توضیح ذالک. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت داری؟ قرینه، هر قرینه. توضیح ذالک. توضیح ذالک. همین که معلومه خب توضیح بدن دیگه، تو بلاغت خوندی البته همون توضیحش میدم. همین که میگم قرینه وضع نوعی داره معلوم نیست، یعنی یادتون رفت بلاغت، حالا توضیحش میدم ببین چه جور شد. تو بلاغت موقعی که ما اومدیم بحث حقیقت و مجاز کنیم، گفتیم مجاز چی میخواد؟ مجاز لفظ میخواد به علاوه قرینه ای که هم صارفه باشه هم معینه باشه، که قرینه صارفه و معینه لفظ رو چه کار میکنه؟ میاد لفظ رو که یه معنا داشت، دقت کنید، لفظ که یه معنا داشت معنای حقیقیش بود، معناشو از معنای حقیقی میکشونه به معنای مجازی، درسته؟ لفظ رو انتقال میده به سمت معنای مجازی. خب اما چجوری میتونه تسهیل کننده این انتقال باشه؟ قرینه چجور تسهیل کننده است؟ قرینه میاد یه پل ایجاد میکنه بین معنای حقیقی و معنای مجازی، که اسم این پله چی بود تو بلاغت؟ علقه. علقه مشابهت، علاقه جزء و کل، علاقه سبب و مسبب، هرچی میاد بین این دو معنا یه علقه ایجاد میکنه و با این علقه، این علقه سبب میشه این لفظ منتقل بشه بیاد اینجا. لذا در واقع کار مجاز لفظ مستقیم، کار قرینه اتصال مستقیم لفظ و معنای مجازی نیست، هیچ وقت اینطور نبوده. کار قرینه اینه که لفظ رو بیاره معنای حقیقیش، معنای حقیقیش رو به معنای مجازی پیوند بزنه، بعد برسونتش به معنای مجازی. لذا اگر علقه بین معنای حقیقی و مجازی درست نشه، هیچ قرینه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. تمام تمام. بعد میگفتن خب حالا که اینطوری شد، این قرینه کارش علقه سازیه، علقه وضع نوعی داره، یعنی لا یختصو به لفظ دون لفظه، لا یختصو به مورد دون مورده. لذا بر ای اساس، بر ای اساس ما تو مجازات هم تعبد به واضع داریم، نه فقط تو موضوع اون لفظ، یعنی حق نداریم از علقه های
او میشه نقد آخوند. الان تازه داریم مجاز اصول فقه میفهمیم. آیا آخوند تو کفایه اولین بار بود اومد گفت آقا ما در مجاز تعبد به واضع نداریم، یعنی وضع نوعی نمیخوایم. بعدن هم علامه طباطبایی به جواب داد که آقا نمیتونی نداشته باشی، آخرش داری تو هاشی کفایی به طبع محقق اصفهانی محقق عراقی. پس حالا فعلا ما داشتیم با بلاغت میگفتیم قبل شیخی، پس آقا ما در مجازاتم که قرینه داریم قرینمون وضع نوعی داره و وضع نوعی علائق و قرائنه که پوشش دهنده ظهورات ماست که تابع قرینه اند. خب حالا که اینطور شد، شما قرینت خودش تو سیستم وضعه، قرینت یه چیزی خارج از سیستم وضعه نیست. حالا ازت سوال میکنیم این قرینت چه نقشی داره؟ پس سیستم من که اصالت ظهوری بود رو دوش سیستم تو که بحث وضعه منطبق شد، چون من خود منم اگه اصالت ظهورم فقط یه تک لفظ باشه مجبورم از دریچه لفظ به مراد برسم، یعنی برم موضوع الله رو ببینم. اما وقتی تعدد دال دارم دیگه کاری با موضوع الله ندارم، میام نوکره قرائن میشم. اصالت ظهوری دارم توضیح میدم دیگه، میام نوکره قرائن میشم، نوکره تعدد دال و مدلول میشم. اما همین جایی که نوکر تعدد دال و مدلولم، ادبا بهم یاد دادن اینجا وضع نوعی دارم مستند به وضعه، پس همه ظهورات من به یک معنا مستند به اوضاعیه که شما داشتی درست کن. اینا دو روی یک سکن با هم دیگه مشکلی ندارن. حالا که اینطور شد، آقا بحثت وضعت ول کن، بیا تو خونه ما، ظهور ما رفیقیم با هم، ما نوکر ظهوری. حالا من ازت سوال میکنم، برگردیم سراغ اصل قصه. حالا ما حق داریم بگیم همیشه در ما یصلح للقرینیه حقیقت مقدمه بر مجازه؟ نه، ما تابع ازهریم. گاهی اوقات قرینه ازهره، گاهی اوقات هم قرینه توانایی ازهریت سازی نداره. اما اگر قرینه ازهر بود که حکم قرینه میشه، پس دیگه اصالت الحقیقه اینجا جاری نمیشه. اگر قرینه در حدی قدرت داشت که ظهوره تصوری، یعنی رفتن تو موضوع الله رو قیچی کنه، اما نتونست یه معنای مجازی رو یا یه معنای دیگری را به مرحله ظهور حاکم برسونه، میشن دو تا ظاهره اینی که با هم تعارض کردنه، تعارض مستقره. و اگر هم قرینه ما هیچ قدرتی نداشت، بله ظهور همون تابع معنایه. پس اصالت الحقیقه چیز جدیدی غیر از اصالت و ظهور نیست. همه ای روزه ها رو دو دقیقه وقت دارم بخونم براتون، بعد گوش میدم به سوالاتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، یکی از موارد تعارض، ظهور و لفظ فی المعنی الحقیقی. ببین ظهور و لفظ فی المعنی الحقیقی این چه ظهوریه؟ ظهور تصوری، ظهور و لفظ فی المعنی الحقیقی. بعد این ظهور هستشا یعنی چی؟ یعنی آقای ابراهیمی، آقای کردی قرینه کارو تموم نکرده، لذا ما گفتم چیه؟ یه قرینه وسطیه، برزخه، یصلح للقرینیه است، اما هنوز هم تمام کننده نیست. لذا ظهوره، ظهور اللفظ فی المعنی الحقیقی مع ظهور اللفظ مع القرینه فی المعنی مجازی، هر دوش الان شأنیت داره.
یعنی
معنی حقیقی، معنی وضعی،
معنی مجازیش هم یعنی
وضع عام بش، وضع عام بش که الان تو توضیح میگیمش، وضع نوعیش و تحلیل شیخه. و عبرو عن، حالا میخوان اینو مصداق اصالت الحقیقه کنن. رفقا شف اصول فقه بعد این حرف زد، اصول فقه اگر ما یصلح للقرینیه پیدا بشه جریان اصالت الحقیقه ابین میره. یعنی اصول فقه همین حرفی زد که الان شیخ میخواد بگه. قدما میگن نه، ولو ما یصلح للقرینیه هست، اما کلمه ما یصلح یعنی چی؟ یعنی برزخه، آفتاب پرسته، هم قرینه است هم قرینه نیست، هم رنگ قرینه داره هم رنگ قرینه نداره. رنگ قرینه نداره، لذا ظهور در معنای اولیش هم داره فی الجمله این است. رنگ قرینه داره، یصلح للقرینیه است، لذا ما رو به از تجذب در معنای موضوع الله خارج کرده، وسط مونده، برزخه.
حالا چی میشه آقا؟ عبر و عن به تقدیم الحقیقت علی المجاز، به اینم گفتن اصالت الحقیقه. و رجحوها، رجحو حقیقت را علی المجاز. خب شیخ میگه آقا من نفهمیدم، من اینو نفهمیدم. این سخت‌ترین مثال برای فهم بین فر ظهور و وضعه، سخت‌ترین جا. شیخ میگه این ارادو، اگه اراده کرده ان این معنا را، چی؟ ازادار الام بین طرح الوضع اللفظی به ارادت المعنى المجازی. طرح کنیم وضع لفظی را، چرا؟ به ارادت المعنى المجازی. و بین طرح مقتضى القرینه فی ظهور المجازی به ارادت معنی الحقیقی. بیاییم مقتضای قرینه رو طرح کنیم، معنای مجازی رو نگیریم، اراده کنیم معنای حقیقی را. اینجا دارن هم بین این و بین این، بعد خواستن بگن دیگه، بقیش نمیگه، خواستن بگن اصالت الحقیقه، لم اعرف له وجها، من نمیفهمم چی میگه. اما چجور به مکتب ساز نوکرشم دعوا رو بین میبره، میگه آخه منو یکی حرف میزدیم، میگه چجور یکی حرف میزدیم، میگه لأن ظهور اللفظ فی المعنى المجازی ان کان مستندا الی قرینه لفظیه خب ظهوره مستند الی ال، این کدوم وضعه؟ وضع نوعی. منم گفتم لفظی، منم قید زدم، گفتم اگه قرینت لفظی وضعه، اگه قرینت لفظی نیست تابع استظهاریم. اصلا اون وقتی قرینه لفظی نیست، اصلا او آدم دیگه نمیتونه بحث حقیقت و مجاز مطرح کنه پیش خودش. بلاغت رحمه دعوار اونجا قرینه لفظیه بود، ما قرائنه دیگه در آوردیم تو اصول. و انستند الی حال او قرینت منفصله، اما قطعیت، شیخ میگه فلا یقصر عن الوزن، اینم که کمتر از وزن نیست. یعنی چه کمتر از وزن نیست؟ چون قطعیه ظهور رو تمام میکنه، زورش زیاده دیگه، قطعه ظهور رو تمام میکنه، یعنی تو رو از شک خارج میکنه چون قطعیه. و ان استر و ان کان ظنن معتبرا، اگر ظن معتبر بود قطعی نبود. میگه باز فیم بقی تقدیم این ظن معتبر علی ظهور لفظی المعارض. چی گفته یم بقی؟ میگه کما یقدم علی ظهور لفظ المقرون به. بابا اگر یه قرینه ظنیه ای بیاد کنار لفظ قرار بگیره توی خطاب، نمیتونه موضوع، نمیتونه خطاب از موضوع له خودش خارج کنه یا میتونه؟ مقرونه به متصل. اگه جفتش بود توی آقا رأی تو اسدن فلحمام، نمیگم گرمی، فلحمام، فلحمام ظهور ظنی داره در این که این منظور اسد پسر همسایه است. اما ممکنه نه، این شیر بود، مواش با چارزه در بردنش تو حمام حمومش بده، لعنه همی باشه. پس ظهور ظنیه، قطعی نیست، قطعی نیست. اما واقعا این فعل حمام قرینه هست برای تو یا نه؟ تمام کننده هست یا نه؟ تو الان اینجا میری دنبال اسد معنای موضوع لهش؟ نه. حالا که اگر ظن مقرون بود فلیکن کذالک، حالا هم که منفصل است پس فلیکن کذالک. بله شیخ قشنگ از وضع اووردش تو ظهور خودش. آقا ما پس ما با این توضیحاتی که من دادم، ما نوکر ظهوریم نه نوکر وضع. درسته اینا دو روی یک سکن، اما ما نوکر ظهوریم. الا ان یفرز ظهوره ضعیفا یقوا علیه ظهور دلیل المعارض، مگر اینکه ظهور این آقای قرینه ما، این ظن معتبر ما، این ضعیف باشد که دلیل معارضش ظهورش قوی تر باشد. اون موقع یدور الامرو بین ظاهرین احدهما اقوا. شیخ میگه اگر شما اصالتو، پس آقا دوباره سؤال بگو، اگر ما یه لفظی داشته باشیم، یه اصلح للقرینیه ای بیاد، لفظه لو خلیه و ظهور تصوری خود چه داره؟ مع القرینه ظهور در معنای دوم و معنای مجازی میتونه پیدا کنه، واقعا هم هیچ کدومشون محرز نمیشه، بعد اینجا شما خواستیده بگید تقدیم ظهور تصوری یعنی اصالت ال حقیقه. شیخ میگه من نمیفهمم اینو خواستی تو فضای دوران بین ظهورین توضیح بدید اینطوری که من توضیح دادم این ارادو اینطوری. خب ملاک استظهاره، شما بگو کل ما کان دلیل ازهر یقدم علی الاخر. شیخ میگه من اینو میفهمم، اما ان ارادو به این معنا آخر، اما اگه خواستن یه چی دیگه بگن یعنی نیارنش تو چارچوب اصالت و ظهور که واقعا نیاوردن ها، اونا وضع تعبدی میگفتن همون تو توضیح اولم. شیخ میخواد تصالح درست کنه، بگه شماها بیاید با چیز با سیستم من خودم با وضع میکشونتون به سمت ظهور، دیدید آوردمتون، اگر میای دیوار که بیاد، اما اگر نمیای دیوار میخواهید روی مبنای دیگه پای فشاری کنید فلا بد من التامل فی، ما دیگه مبنای دیگه غیر از این مبنا برای الفاظ خبر نداری، یعنی مبناتون غلطه، یعنی تعبد به واژه دیگه به اون شکل غلطه. و صلی علی محمد و آل محمد. جانا بله
اشتركوا.